أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، در ایام بعد از عاشورای امام حسین علیه السلام و اون فاجعه خونین و عظیم و بی سابقه بی نظیر در تاریخ بشریت که اتفاق افتاد، و همچنین در ایام اسیری اهل بیت امام حسین علیه السلام و ورودشون به کوفه و ورودشون به مجلس ابن زیاد با اون همه مصیبت‌های سخت و فراوان، و همچنین شهادت امام چهارم حضرت امام سجاد علیه السلام، همه این مصیبت‌ها را ما به پیشگاه مبارک صاحب عزا حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم انشاءالله این عزاداری هایی که صورت گرفته در این مدت، که به حمد الله بسیار با شکوه و عظیم برگزار شد، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، اجتماعات بسیار عظیمی برای عزاداری بود. امید است انشاءالله همه اینها معجور باشند و پاداش عزاداری امام حسین علیه السلام به همه این عزاداران داده بشد. یه روایتی در این زمینه عرض کنم، چون روز چهارشنبه روز بحث اخلاقی است، حالا به مناسبت ایام عزاداری این روایت رو میخونم مناسب. از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال لفضیل، فضیل یکی از اصحابشون بود، وقتی وارد شد نشست محضر مبارک امام، حضرت فرمود تجلسون و تحدثون. امام فرمودن فضیل شما جلسه میگیرید، دور هم میشینید، بیان احادیث میکنید، عزاداری میکنید. قال نعم جعلت فداک، گفت بله، ما روشمون این هست، برنامه‌مون هست، ما شیعه دور هم جمع میشیم ایام عزاداری و جلسه میگیریم و بیان احادیث میکنیم. قال نعم جعلت فداک، قال ان تلک المجالس احبها. امام صادق فرمودن این مجالس رو من دوست میدارم، خیلی اعتبار است بر این مجالس. ان تلک المجالس احبها. خب وجه این که این مجالس رو امام دوست می‌دارند، فرمود و احیو امرنا، این مجالس رو بپا کنید و احیا کنید امر ما رو. فرحم الله یا فضیل، فرحم الله من احیا امرنا، خدا دعا هم کردم، خدا رحمتشو نازل کند بر اون کسانی که امر ما را احیا میکنند. خب احیاء امر اهل بیت همون احیاء دین، امری که اونها عنایت بهش دارن اسلام است، دین است. احیاء امر اونها یعنی احیای اسلام، احیای دین، بیان احکام الهی، اعتقادیات. پس در مجالسی که منعقد میشه و احکام دین، وظایف مسلمان ها بیان میشه، شرح و توضیح احکام به طور عام برای اونها بیان میشه، فرمود این مجالس رو من دوست میدارم و احیاء امر ما میشه در این مجالس. و رحم الله من احیا امرا. در ذیل فرمود یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا انده. تو این مجالس خب یک کسی گوینده است، یه عده شنونده. اون کسی که ذکرنا تو این مجالس یاد میکنه ما را، یعنی اون گوینده مطالبی رو بیان میکند از دین، مطالبی رو از عرض کنم که اون چی که مربوط به دین و اسلام مطرح میکنه برای مردم. من ذکرنا و ذکرنا انده، اونایی هم که مستمع اند، یک گوینده است یه دم مستمع، که ذکرنا انده میشینه گوش میده اون که امر ما را، احکام دین رو، فضائل اهل بیت رو بیان میکند یا مصائبشون رو ذکر میکند. او مستمع است، میشینه گوش میده. فرمود کسی که یاد کند ما را، اون کسی که ما پیشش یاد بشیم، ذکرنا انده، فخرج من عینهی مثل جناح ذباب. در اثر شنیدن فضائل ما، در اثر شنیدن مصائب ما، به اندازه یک بال مگس از چشمش اشک بریزد. خرج من عینهی مثل جناح ذباب، غفر الله له، خداوند گناهانش رو میامرزد. غفر الله له ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر، ولو گناهانش بیش از اون کفی که رو آب دریا، آب دریا در اثر موج و حرکت یک کفی میگیره که سطح دریا رو فرا میگیره، گناهانش اگر اکثر از این مقدار هم باشه، خداوند گناهانشو میامرزد. این یک روایت از نظر سند معتبر در بهار نقل میکنه این روایت رو، جلد 44 صفحه 282. در جاهای دیگه هم این روایت نقل شده. بنابراین پس آیونی که میرن برای تبلیغ و بیان احکام، فضائل اهل بیت، ذکر مصیبت اهل بیت میکنند، هم خودشون هم اون کسانی که تو مجلس حاضر میشند مستمع هستند، یه همچه عرض کنم که پاداشی براشون هست. اولا مجلس مجلسی است مورد احترام. امام صادق فرمود من دوست می‌دارم این مجالس رو. قطعاً امام زمان ارواح ناله الفدا دوست می‌دارد این مجالس رو. گاهی ممکنه شرکت بکنن در بعضی این مجالس. وقتی دوست می‌داره مجلس را، علاقمند از شرکت هم می‌کنه و باعث آمرزش گناهان اهل اون مجلس هم خواهد شد. زبد، زبد اون کفیست که رو آب میمونه، کف روی آب. زبد البحر اون کفی که روی آب در اثر موج و عرض کنم که حرکت آبی کفی رو آب گرفته میشه که گاهی معمولا سطح دریا رو میگیر. بله ببینید اینا دیگه پاسخش داده شده. اولا این قیام امام حسین با اون کیفیت تحمل این همه مصائب بالاخره پاداشی دارد. خداوند متعال امام حسین رو یه وسیله قرار داده که این مصائب رو تحمل کند، در مقابل عرض کنم که یه وسیله‌ای برای نجات گناهکاران باشد. شکی نیست که این همه مصیبت، ببینید انسانی وارد بشه در یک بیابانی، در اون گرما آب رو بستند، تشنگی خودش و بچه هایش، عرض کنم که از طرفی این همه روز عاشورا مصائب، یکی یک جوانها کشته میشن، هر کدامشون یه مصیبت ها را شما حساب بکنید با انسان چه میکند. اون وقت این همه انبوه مصیبتیان، عرض کنم که تا وقتی وای میسن نماز، در نماز تیراندازی میکنن، یه عده‌ای در حال نماز کشته میشن. خود شخص امام حسین تنها مونده، میاد وسط میدان، سنگ به پیشانی مبارکش، تیر سه شعبه به قلب نازنینش. عرض کنم که جدا کردن سر امام حسین، بعد اسبها را به بدن تازوندن، عرض کنم که بدن رو برهنه کردن، بعد از این مصائب اسارت اهل بیت، اینا مصائب کمی نیست. ما مصیبتن ما اعظمها، چقدر عظیم است. اون وقت یک کسی تمام این مصیبت ها رو تحمل کنه برای چی؟ برای احیاء اسلام. اون موقع جوری بود که اسلام در سراشیبی سقوط بود، داشت میرفت که ساقط بشه. اون شخص میگه من پدرم رفیق بود با معاویه، بعضی وقتا شب نشینی داشتن، شب تا صبح با هم میشستن صحبت میکنن. میگه یه روز پدرم صبح از مجلس معاویه اومد که دیشب تا صبح اونجا بوده. گفتم خیلی ناراحته. بهش گفتم چه ده، چرا ناراحتی؟ گفت دیشب همدور که از این طرف و اون طرف صحبتها به میان میامد، یه وقتی صدای اذان میاد، اذان صبح. خب مؤذن الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، رسید به اسم پیغمبر، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفت دیدم رنگ معاویه تغییر کرد، اینا دیگه مال اون اواخر کاره، رنگش تغییر کرد و با حالت عصبانیت گفت که ابابکر مرد، اسمش هم مرد، دیگه خلاص شد، دیگه اسم از ابابکر نیست. عمر مرد، اسمش هم همراه او دفن شد، خودشو دفن کردن، جسدشو، اسمش هم رفت. عثمان مرد، اسمش هم مرد، این اسم هنوز هست، حالا مئذنه ها دارن اسم او رو میبرند. کی بشه بتونیم این رو هم دفن کنیم. در مقام این هست که حتی این اسم رو هم از بین ببرن و داشتن پیش می بردن. رسیده بود به اون جایی که دیگه خلیفه یزید بشه، که امام وقتی تأکید کردن، مروان حکم اصرار میکرد آقا صلاح دین و دنیای شما این است که بیعت کنید با یزید، امام فرمود و علی الاسلام السلام، اگر من بیعت بکنم باید سلام خداحافظی کرد با اسلام. یه اسلام نیست، اسلام در سقوط بود، داشت میرفت بره دیگه، از بین بره. خون امام حسین حفظ کردیم. یکی از همون کسانی که زیاد به امام حسین علیه السلام تأکید میکرد آه نرید، صلاح شما نیست، برید کشته میشید، حیف وجود شما، ببینید بشینید تو خانه، با عزت و احترام هستید، چیکار دارید؟ اینا رو به امام گفتن. خب رفتند و قضیه شهادت پیش اومد و اسارت اهل بیت، و حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام و اهل بیت برگشتن به مدینه. اون شخص اومد پیش امام سجاد، همون که به امام حسین تأکید میکرد نرید، اومد با یه حال مثل تمسخرمانن، گفت که من غلب، بالاخره کی غالب شد؟ یعنی میخواست بگه دا اینقدر گفتیم به پدرتون نرید شهید میشید، رفت بالاخره همون شد که ما میگفتیم. من غلب، کی غالب شد؟ پیروز کی شد؟ امام سجاد علیه السلام بهش فرمود که وقت نماز میشه ظهر و اراده کردی نماز بخونی، میستی نماز بخونی، اذان بگو، اقامه بگو، اون وقت میفهمی که غالب شد. فرمود وقت نماز که میشه بخوایی نماز بخونی، رو به قبله میستی، اذان میگی، اقامه میگی، میفهمی که پیروز شد. یعنی چه؟ یعنی هدف اونا این بود که دیگه اسم پیغمبر رو از بین ببرند. اما هنوز هست، با اینکه پدرم کشته شد، شهید شد، اما هنوز اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه. پس معلوم میشه این پیروز. اونا میخواستن دین رو از بین ببرن، امام جلو سقوط دین رو گرفت. خب چه ارزشی دارد؟ هرچه از اون زمان تا حالا اقرار به توحید میشه، اقرار به رسالت میشه، هرچه اقرار به عرض کنم که دین و اسلام و تشیع میشه، به برکت امام حسین است. خب اگر کسی در مصیبت امام حسین دلش بسوزه، اشکش جاری بشد و این دل سوختن و اشک ریختن نشانه این است که خودشو وابسته به امام حسین میدونه، عشق امام حسین در قلبش هست که او رو منقلب میکند. این تأثیر در روحیش هم میذارد، جلوگیر او هست از گناه و معصیت. پس هم اون برکت خون امام حسین که موجب حفظ اسلام و بقا اسلام شد، تأثیر این گریه و این جلسات و این صحبت هام در روحیه مردم بازدارندگی داره. چه اشکالی دارد که بگیم اگر کسی یه قطره اشک در مصیبت امام حسین اعتقاد به امامت داره، تأثیر در او گذاشته، در اثر خون امام حسین اگر گناهی هم کرده پشیمان میشه، توبه میکنه، ممکنه یه گناه دیگه هم بکنه. اما خیلی ها رو داریم که دم با یه لحظه توبه کرد و از دنیا رفت و بهشتی شد. ما نظائرش رو زیاد داریم. یه لحظه یه عملی انجام داد مرد، همون باعث سعادت و بهشتی شدنشه. خب اینجا می کسی به اندازه گناهان کبیره کثیره‌ای که داشته است در اثر این کار گناهش آمرزه بشه، هم با عقل جور میاد هم با منطق جور میاد و هیچ مخالفتی با نمیدونم عقلی عرفی شرعی چیزی هم نداره. لذا ما بهش اعتقاد داریم و امیدوار هستیم یه همچه پاداش هایی رو هم ماها در این عزاداری هامون داشته باشیم انشاءالله. خب اینم به مناسبت ایام چند جمله صحبت شد. مسئله پنج، وارد شده بودیم در کیفیت استیفای قصاص. مقدار بحث قصاص گفته شد، بعد راه ثبوت قصاص بیانه است، اقرار است، یکی قسامه بود، اینا گفته شد، احکام گفته شد، بعد وارد شدن القول فی کیفیت الاستیفا، چجور استیفا کنند اگر قتلی محقق شد و در محکمه قتل ثابت شد. اگر قتل عمده حکمش قصاص است تعیینا، نه حتی تأخیرا بین قصاص و دیه. گفتیم حکم قصاص است معین. خب این قصاص چی میتوند مطالبه بکنه؟ حق چیز؟ حق وارث. در ابتدا اون شخصی که کشته میشه حق القصاص مال خودشه. خود مقتول اگر بود میمد مطالبه قصاص میکرد، منتها نیست. این حق از خود میت منتقل میشد به ورثه. اونایی که وارث مالند وارث قصاصند. لذا گفتیم که در مسئله قبل گفتیم قصاص رو یرث القصاص من یرث المال عد از زوج و زوجه، زوج و زوجه استثناء شد. دلیل داشت، دلیلش هم اجماع بود که زوج و زوجه نمیتونن تقاضای قصاص بکنن. وارث هستند، اگر زنی فوت شد شوهر ازش ارث میبره، مردی مرد زن ازش ارث میبره، ولی قصاص رو ارث نمیبره. نمیتوند زوج بیاد تقاضای قصاص قاتل زنشو بکنه، یا زوجه بیا تقاضای قصاص قاتل شوهرشو بکنه. این دلیل دارد. این گذشت. بحث امروز راجع به دیه است. دیه به کی میرسه؟ یک کسی کشته شده قتل غیر عمد، اونجایی که دیه ثابت است. یه وقت دیه ثابت است بالاصاله، مثل قتل شبه عمد. در قتل شبه عمد ابتداءً دیه ثابت میشد. در قتل خطای محض ابتداءً دیه ثابت میشد. قصاص در اینجا نیست، تعییناً دیه هست. حتی در بعض از قتلهای عمد باز اونجا دیه ثابت است بالاصاله. مثل اگر پدر فرزندشو بکشد قصاص نمیشه. پدر رو برای خاطر فرزند قصاص نمی کنن. از همون ابتدا دیه ثابت است. یه دیه میاد به عهده این پدر که باید دیه فرزندشو بده. پس در اون جایی که دیه ثابت است، باز همینجور که قصاص رو گفتیم، دیه حق خود میت است. اگر میتونست و زنده بود مطالبه دیه رو خودش میمد میکرد. مثل اگر دست کسی رو قطع کردیم، جنایتی بهش وارد شد، خود اون صاحب جنایت، اون که جنایت بهش وارد شده، میاد مطالبه دیه شو میکند. اگر مرد هم این حق مطالبه دیه مال خودشه، دیه متعلق به اوست، منتها چون نیست این حق منتقل میشد به ورثه، ورثه میان مطالبه دیه میکنه. پس دیه مالیست از اموال میت، یتعلق به مالک این دیه میت است، خودش نیست، مال میت ارث میرسد به ورثه. پس یرث دیه من یرث المال، دیه رو ارث میبرد مثل بقیه اموال. چه جور اموال میت ارث میرسد و ورثه سهم بندی میشه بینشون، پسروار، دختروار، پدر چقدر، مادر چقدر، سهم معینه. دیه هم یکی از اون اموال است که تقسیم میشه بین ورثه. اینجا اونجا گفتیم ادا مگر زوج و زوجه، در اینجا فرمان حتی از زوج و زوجه. دیه به ورثه میرسه، تقسیم میکنن، چون جزء ما ترک میت هست، جزء اموالیست که از میت باقی مونده، ورثه ارث میبرن. اینجا حتی از زوج و زوجه اونام ارث میبرن، به خلاف قصاصی گفتیم اینا ارث نمیبرن، دلیل داشت، استثناء شده بود زوج و زوجه، اما در اینجا دلیل اونجور نداریم، لذا میگیم که حتی زوج و زوجه از این دیه فرق نمی کند، دیه ای باشد که بالاصاله ثابت شده یا نه صلحاً یک کسی را عمدن کشتن ولی ورثه گفتن ما قصاص نمیخوایم، عفو میکنیم، دیه میخوایم. اگر قصاص رو تبدیل به دیه کردند، زوج و زوجه هم از اون دیه ارث میبره. خود قصاص رو ارث نمیبرد به دلیل خاص، اما اگر اونایی که ارث میبردن قصاص رو میتونستن مطالبه بکنن، عفو کردن، از حق القصاصشون گذشتن، تبدیل شد به دیه، باز دیه جز اموال میته، ارث میرسد، حتی زوج و زوجه هم از دیه ارث میبره. مرحوم صاحب جواهر میفرماد بلا اشکال ولا خلاف که زوج و زوجه از دیه ارث میبره. عرض کنم که بلل اجماع به قسمیه علی، اجماع قائم است، بل لم اجد فیه مخالفا، در مسئله اصلا مخالفی نیست، الا من ابن ابی لیلا، فقط از علماء شیعه یه نفر مخالفه که میگه زوج و زوجه از دیه ارث نمیبرن، ابن ابی لیلا. اونم خودش یه مبنایی داره، بنایشون، مبنایشون این است که با فوت زن و شوهر اگر یکیشون فوت شد، زوجیتشون قطع میشه دیگه، بعد از مرگ یکی زوجه نیست، نه این زن اون مرد، نه اون مرد شوهره، این قطع میشه. ایشون اینجور معتقد است، ولی خب این مبنا فاسده، ما قبول نداریم، مشهور قبول ندارن، میگن اگر زن مرد زوجیت باقی است، از بین نمیره، مرد میتونه جنازه زنش رو غسل بده، محرمه، قطع نشد، بینونت بینشون حاصل نمیشه، میتونه زوجش رو غسل بده. خب این مبنا که بگیم با ازدواج قطع میشه، پس دیگه زن این نیست، پس از ارث نمیبره، این درست نیست، مبنا فاسده. اما غیر ابن ابی لیلا، بالاتفاق علما میگن که زن و شوهر، زن و شوهرم از دیه ارث میبرن. دلیلی که میارن برای این مطلب، مرحوم صاحب جواهر فرمود به عموم الادله، ادله ارث، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، هم آیات قرآن دلیل ارث داریم هم روایات، عموم اون روایات و آیات میگه اموال شخص ما ترک او به ورثه میرسد، ورثه هم یکیش زوج و زوجه. پس اطلاق و عموم ادله ارث در اونجا میگفتیم، در قصاص میگفتیم استثناء شده، در اینجا عمومات به قوت خودش باقی است. یکی هم تمسک میکند به اطلاق موثقه عمار، صاحب جواهر تمسک میکنه، روایت اینه اسحاق ابن عمار، ایشون فرمود اطلاق روایت عمار، ولی روایت مال اسحاق ابن عماره نه خود عمار. اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا قبلت دیت العمد، اگر دیه قتل عمد قبول شد، فسارت مالن، در همون قتل عمد اگر دیه قبول کردن، مصالحه کردن به دیه، میفرماد سارت این دیه، سارت مالن، این مالیست برای میت، فهیه میراثون کسائر الاموال، پس دیه هم میراث است مثل بقیه اموال میت. چجور؟ همه ورثه از اموال میت ارث میبرن، حتی زوج و زوجه، اینم کسایر الاموال. پس اطلاق این روایت که اذا قبلت دیت العمد، در دیه عمد، در قتل عمد قبول کردن دیه را، فسارت مالا، این جزء اموال میت حساب میشه، فهیه میراثون کسایر الاموال. اطلاق این میگه سایر الاموال چجور زوج و زوجم ازش ارث میبرن، اینجام از دیم مثل سایر اموال زوج و زوجه ازش ارث میبرن. روایت یک از باب 14 از ابواب موانع الارث در کتاب وسائل جلد 26 وسائل کتاب الارث، وقت در اوائلش موانع ارث، صفحه 41 از جلد 26 وسائل، این روایت اونجاست. مرحوم صاحب جواهر پس برای این که زوج و زوجه از دیه ارث میبرند، تمسک میکند به عموم آیات و روایات ارث و اطلاق این روایت که میگه این جزء اموال میت هست و مثل بقیه اموال همه ارث میبره. ولی در اینجا تعجبه که صاحب جواهر متعرض روایات خاص نشده، روایات خاص هم داریم در باب دیه زوج و زوجه که از هم در دیه ارث میبرن، روایت داریم از سند هم معتبر، تعجب مرحوم صاحب جواهر متعرض نشده. چند تا روایت هست، یکشو میخونیم. عرض کنم که موثقه عبید ابن زراره است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال للمرأته من دیت زوجها، برای مرأس از دیه زوجش، اگر زوج کشته شد و دیهشو گرفتند، للمرأه از دیه زوج، از اون دیه، دیه زوج به مرأه میرسه، للمرأه من دیت زوجها، ولی رجل من دیت امرأته، اگر زنی رو کشتن دیهشو گرفتن، للرجل، زوج هم از دیه زنش، زوجش ارث میبره. منتهی شرط میکنه مالم یقتل احد و هما صاحبه، مادامی که خودش قاتل نباشه، از دیه زنش، زوج از دیه زن ارث میبره، مگر اینکه خودش قاتل باشه. اگر خودش زنشو کشته، قاتل قتل مانع از ارث، یکی از موانع ارث قتله. پس اگر قاتل زوج نیست یا زوجه نیست و اون مقتول دیهشو گرفتن، زوج و زوجه ازش ارث میبرن. این یک روایت صریحا در باب دیه زوج و زوجه است که للمرأه من دیت زوجها و للرجل من دیت امرأته. این روایت، روایت اول از باب 11 از همون ابواب موانع ارث. عرض کنم که یه روایت دیگه هم باز عین همینه، محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، روایت مفصله، در آخرش اینجور دارد: و ان قتلت، اگر زنی کشته بشد، ورثه من دیتها، ورثه یعنی زوج، ارث میبرد زوج من دیتها، و ان قتل، اگر زوج کشته شد، ورثت من دیته، اگر زوج کشته شد زن از او ارث میبرد. ما لم یقتل احد و هما صاحبه، باز اون شرط ها میکند که خودشون قاتل نباشن، اما اگر زنی کشته شد و دیهشو گرفتن، زوج ارث میبره. مرد کشته شد دیه گرفتن، زن ازش ارث میبره. اینم روایت دوم از همون باب 11 هم هست. پس تعجب من، بازم روایت دیگه هم داریم، مرحوم صاحب جواهر با وجود روایات خاص در این باب به اینا تمسک نکرده، تمسک به عمومات ادله ارث میکنه. بله، یه روایت معارضی هست که دلیل میشه برای قول ابن ابی لیلا که میگفت زن و شوهر از دیه ارث نمیبرن. اون روایت معارض رو فردا میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.